بزرجمهر را پرسیدند کدام سلطان پاکیزه تر است؟ گفت آنکه پاکیزگان از وی ایمن بوند و گناهکاران از وی ترسنده. مرد کهنسالی نزد شقیق بلخی آمد و او را گفت ای شیخ، گناه کرده ام بسیار و می خواهم که توبه کنم. شقیق گفتش عجب، دیر آمدی. پیر کهنسال وی را گفت نه شیخ، زود آمدم. شقیق از سخن پیر شگفت زده شد و گفت چرا چنین میگویی؟ مرد کهنسال گفت هر که پیش از مرگ آمده زود آمده باشد. شقیق بلخی را این پاسخ خوش آمد و گفت آری، نیک آمدی و نیک گفتی. ابراهیم ادهم در وقت پادشاهی به شکار رفته بود، در پی آهوی تاخت تا چندان که از لشکر جدا گشت و دور افتاد. اسب در عرق غرق شده بود از خستگی و او هنوز می تاخت در آن بیابان. چون از همراهان دور افتاد، ابراهیم ادهم از آهو چنین شنید که تو را برای این کار نیافریده اند که مرا شکار کنی، خود مرا صید کرده گیر تا چه شود. ابراهیم ادهم چون این سخن بشنید نعره‌ای زد و خود را از اسب در انداخت. هیچ کس در آن صحرا نبود غیر از شبانی. ابراهیم ادهم خطاب به آن شبان گفت تو جامه های پادشاهانه مرصع و سلاح و اسب را از من بگیر، در عوض آن نمد خود را به من ده و این راز با هیچ کس مگوی و کس را از احوال من نشان مده. ابراهیم ادهم آن نمد در پوشید و راه خیش گرفت و رفت. او خواست که آهو را صید کند. حق تعالی او را به آهو صید کرد تا بدانی که در عالم آن واقع شود که او خواهد بود. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن
تو کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. از شما عزیزان احترامانه خواهش می‌نماییم که برای بهتر شدن این برنامه‌ها نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های خود را با ما از هر طریق در میان بگذارید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در آینده نزدیک در روسیه قانون تنظیم مسائل ورود، خروج و بدوباش شهروندان خارجی در قلمرو این کشور قبول می شود. معاون رئیس شورای امنیت از تصویب قانون جدید درباره بدوباش خارجیان در قلمرو روسیه خبر داده است. این قانون طرز ورود و خروج خارجیان را نیز تنظیم می کند. درباره تصویب قانون جدید ورود و خروج اتباع خارجی با قلمرو روسیه، سامانه ریانوستی با تکیه به سخنان دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه خبر داده است. معاون رئیس شورای امنیت روسیه در جلسه کمیسیه بین اداروی شورای امنیت فدراسیه روسیه آید به مسئله های تکمیل سیاست دولتی مهاجرت گفت باید به نظر گرفت در آینده نزدیک قبول قانون جدید در حال آماده شدن است که تمام مسئله های ورود، خروج و بدوباش شهروندان خارجی را در قلمرو روسیه تنظیم میکند. در اینجا باید شرطنامه های بین المللی عمل کننده تهیه و به حالت آنها بها داده شود. همچنین بنابر نوشته سامانه سپوتنیک دیمیتری مدودوف گفته که این کار علکه جریان دارد، اما مجموع قانونگذاری خیلی گوناگون است و بررسی دقیق تر را تقاضا می کند. یادرس می شویم که طی 3 ماه سال جاری میلادی بیش از 50,000 مهاجر از حق ورود به روسیه محروم شدند. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2017 7,000 نفر کمتر است. آن زمان قریب 60,000 مهاجر به روسیه نتوانستند وارد شوند. قانونگذاری روسیه 22 اساس را برای موقتاً ممنوع کردن ورود پیش بینی می کند که اساسی ترینشان مقدار زیادی جنایت هاست. باید گفت اصلی ترین مسئله ای که سبب اخراج و یا ممنوع الورود خارجیان به قلمرو روسیه می شود دست زدن برخی مهاجران و جنایت و دغلانه پایمال کردن قانون های این کشور گفته می شود. خبرگزاری تاس با استناد به وزارت امور داخلی روسیه می نویسد اکثر آنهایی که از قلمرو این کشور خارج شده اند دست به قانون شکنی ماموری زدند و یا فوراً بعد ادای جزا در مؤسسه های اصلاحی کشور خارج کرده شدند. اکثر مهاجران برای حقوق ویران کنی ماموری از قلمرو روسیه اخراج شده اند. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که اشتراک سرمایه گذاران خارجی در حمل و نقل منتظم نقلیات در اساس شریکی دولتی خصوصی را استثناء می کند. رئیس جمهور روسیه قانون را امضا گذاشت که به خارجیان تشکیل حمل و نقل مسافربری را منع می کند. محدودیت به شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا دخل ندارد. حجت دخلدار علکی در سامانه رسمی اطلاعات حقوقی این کشور نشر شده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، قبلا طبق قانون درباره سازشنامه‌های امتیازی یکی از طرف‌های چنین سازشنامه می توانست شهروندان خارجی در برابر شهروندان فدراسیون روسیه باشد. طبق قاعده‌های جدید سرمایه‌گذاران خارجی نمی توانند شرکت‌های انتقال مسافران را تشکیل نمایند، ولی چنین محدودیت‌ها به شهروندان خارجی کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا دخل ندارد. علاوه بر این چنین محدودیت‌ها نه تنها به شهروندان خارجی در روسیه دخل خواهند کرد، بلکه اکنون تشکیل چنین شرکت حمل و نقل از جانب شخصان حقوقی روسیه که قرار آنها را مستقیما یا غیر مستقیم از جانب شخصان واقعی خارجی معین کرده می توانند. سازمان ها و دولت های خارجی نیز نمی توانند انجام دهند. گذشته از این پیش بینی کرده می شود که مبلغ تعریف تنظیم شونده بارکشانی نباید از اندازه نهایی تعریف تنظیم شونده بارکشانی در خدسرها زیاد باشد. در متن قانون جدید گفته می شود که مترو از بخش های شرطنامه امتیازی خارج کرده شده است، اما در برابر این مکانیزم و دیگر نمودهای نقلیات جمعیتی نیز فرا گرفته شده است. در 2 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 13,000 نفر خارجی که اشتراکچیان برنامه دولتی مساعدت با کوچاندن اختیاری هموطنان برونمرزی در فدراسیون روسیه بودند، شهروندی این کشور را گرفتند که نسبت به همین دوره سال گذشته میلادی 3000 نفر زیاد است. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. بنابر نوشته منبع، شهروندی روسیه را تا 1 مارس سال جاری میلادی یعنی سال 2022 زیاده از 13000 شهروندان خارجی و شخصان بی شهروند که اشتراکچیان برنامه دولتی یا اعضایان عائله های آنها را صاحب شده اند. وزارت امور داخلی روسیه افزوده که در قبول به شهروندی فدراسیون روسیه از میان کشورهای ذکر شده شهروندان قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان موقعهای پیشرفت را به خود اختصاص داده اند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، برنامه دولتی مساعدت با کشاندن اختیاری هموطنان در خارج کشور از 22 ایونی سال 2006 تصدیق کرده شده است. مکانیزم آن را هموطنان استفاده می‌برند که انتخاب باشعورانه برای اقامت دائمی در روسیه کرده اند. باید گفت در 3 ماه اول سال جاری میلادی شهروندان تاجیکستان بیشتر از دیگران شهروندی روسیه را دریافت کرده اند و در جایگاه دوم برای به دست آوردن شهروندی در قلمرو روسیه قرار گرفته اند. تنها شهروندان اوکراین از تاجیکان در گرفتن شناسنامه روسی پیش گذشته اند. سامانه سپوتنیک در ادامه مطلبش نوشته است شهروندی روسیه برای شهروندان جمهوری های سابق شوروی روند جالب باقی میماند که حصه آنها در 3 ماه اول سال 2022 97.2% یا 137.7000 نفر را تشکیل داده است. در همین حال شهروندان تاجیکستان که تصمیم شهروندی روسیه شدن را دارند 23.9% را تشکیل داده اند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
Россия и хнык, либосой тынык, барфой рубару, дарджоном задаёча, дилма гириптаёча. Чой корнадором, азобой бисьёром, хаставу бемором, дарджоном задаёча, дилма гириптаёча. Воёча джон гарибе, воёча джон гарибе. جان غریبه وای چه جان غریبه نممانی سرد با دستی نرمی آچه
از خدا خواهم من روم به تاجیکستان با عوض گویم جان و جگر می آچم
وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه وای آچه جان غریبه
سر بس هوا آچه جان یادم کن با دستی دعا در غریبی شادم کن از صبحی سهر تا نیمی شب دارو با علی خود یادم خوابم کن با علی خود یادم خوابم کن
وای آچه جان غریبه وای آچه جان
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم و شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بر اساس نظرسنجی‌های رسانه‌های معتبر و مستقل منطقه، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان همچنان به دیدن فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ساخت ایران تمایل دارند. این ابراز تمایل ارزشمند است، زیرا مردم مسلمان جمهوری آذربایجان علاوه بر تمایل شدید به دیدن تولیدات رسانه‌های ایرانی، بار دیگر انزجار خود را از سریال‌های ساخت ترکیه و تولیدات رسانه‌های غربی اعلام می‌دارند. شبکه‌های تلویزیونی جمهوری آذربایجان صرفاً در ایام ماه مبارک رمضان به پخش سریال‌های تلویزیونی ایرانی اقدام می کنند. این در حالی است که دستندرکاران رسانه های جمهوری آذربایجان با پخش سریال های مختلف غربی و ترک در ساعت‌های مختلف شبانه روز تلاش می کنند ذائقه خانواده های آذری را به سمت فرهنگ و تمدن بیگانه ترغیب کنند. به رغم این رقابت ناعادلانه فرهنگی، چنین به نظر می رسد که سریال های تلویزیونی ایرانی همواره از جایگاه ویژه و بالایی نزد مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان برخوردار است. به رغم این حقیقت که در چند سال گذشته پخش سریال‌های ایرانی در شبکه‌های جمهوری آذربایجان به ماه‌های خاصی محدود شده است، حفظ جایگاه نخست تولیدات فرهنگی ایران در شمال عرض از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علل خصوص که معمولاً رسانه‌های باکو پخش سریال‌های ایرانی را به صورت تکراری و صرفاً در ماه مبارک رمضان و یا ایام ماه محرم اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر، با وجود پخش تکراری سریال‌های ایرانی در رسانه‌های باکو، مخاطبان آذری همچنان به دیدن این سریال‌ها ابراز تمایل می‌کنند. نکته قابل تأمل در این زمینه این واقعیت است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که مردم جمهوری آذربایجان علاوه بر سریال‌های دینی و مذهبی، دیدن سریال‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی ساخت ایران را نیز در اولویت قرار می‌دهند. در واقع اهالی جمهوری آذربایجان دیدن تکراری تولیدات فرهنگی و سرگرم کننده ایرانی را بر دیدن سریال های ترک و یا غربی ترجیح می دهند. سریال زیر تیغ
یکی از سریال‌های ایرانی با ژانر اجتماعی است که در طول چند سال گذشته بارها از شبکه‌های مختلف تلویزیونی جمهوری آذربایجان پخش شده است. اما تمایل مردم به دیدن این سریال همچنان در اولویت قرار دارد. سریال‌های یوسف پیامبر، مختار، سلیمان نبی، اصحاف کهف از جمله سریال‌های ایرانی هستند که با وجود پخش چند باره از رسانه‌های شمال عرس همچنان با استقبال مردمی مواجه هستند. سینمایی روز واقعه، کفش‌هایم کو و شاهزاده روم نیز از جمله فیلم‌های سینمایی ساخت ایران هستند که تمایل مردم جمهوری آذربایجان به دیدن آنها همچنان در حد بالاست. نمونه‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که هر کدام از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری آذربایجان که بخواهند مخاطبان خود را افزایش دهند، به پخش سریال‌های ایرانی و یا فیلم‌های سینمایی ایرانی اقدام می‌کنند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
به همین دلیل است که کارشناسان حوزه رسانه در جمهوری آذربایجان دلیل استقبال مردم این کشور از سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی ایرانی را دوری از ابتذال و تحریف وقایع، برخورداری از مضامین واقعی تاریخی و مذهبی و همچنین اشتراکات فرهنگی و اجتماعی ملت‌های ایران و جمهوری آذربایجان تلقی می‌کنند. در همین زمینه خانم گلنار ایمان آوا، یک کارشناس امور رسانه در جمهوری آذربایجان، معتقد است جمهوری اسلامی ایران در بحث پرداختن به موضوعات تاریخی و دینی و تهیه سریال‌های پرمحتوای مذهبی در عرصه فیلم و سینما همواره پیشتاز بوده است. این کارشناس فرهنگی جمهوری آذربایجان همچنین نقش آفرینی بازیگران ایرانی در سریال‌های با مضامین تاریخی را ستودنی خواند و تأثیر سریال‌های تاریخی و دینی ایرانی را در شناخت هرچه بهتر مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از وقایع اسلام و ارزش‌های اسلامی سازنده قلمداد کرده است. یکی دیگر از دلایلی که مردم جمهوری آذربایجان به تولیدات فرهنگی ایران زمین اهمیت و اولویت قائل هستند، ریشه های تاریخی و فرهنگی بودن نژادی مردم شمال و جنوب عرس است. در همین ارتباط زرتشت علیزاده، کارشناس، پژوهشگر ارشد، شرقشناس و صاحب نظر جمهوری آذربایجان در امور سیاسی، تاریخی و فرهنگی گفته است برخلاف تبلیغات شبانه روزی رسانه های باکو، 80% از مردم جمهوری آذربایجان به لحاظ ریشه های قومی، نژادی، ارتباطی با ترک ها ندارند. این سیاستمدار برجسته و شناخته شده جمهوری آذربایجان در جریان یک میزه گرد علمی در باکو تصریح کرد به رغم ادعاها و تبلیغات ترک‌گرایان، مردم این کشور عمدتاً متشکل از اقوام قفقازی هستند و جمهوری آذربایجان کشوری چند قومی است که اکثریت مردم در این سرزمین تحت فشارها و شرایط تاریخی زبان ترکی را پذیرفتند. زرتشت علیزاده همچنین درباره جعل تاریخ در جمهوری آذربایجان گفت حاکمیت برای تحمیل خود به مردم به کسانی که خود را مورخ معرفی می کنند مقام و امتیازات مالی داده است. این دست از روشن فکر نماها هم به جعل تاریخ و وارونه معرفی کردن آن مشغولند. به همین علت مفاهیمی که با هیچ منطقی منطبق نیستند در ذهن مردم جمهوری آذربایجان به عنوان تاریخ جای داده شدند. با این استدلال های منطقی و اصولی زرتشت علیزاده به نظر می رسد تلاش های دولت الهام علیوف برای تحریف تاریخ به تنهایی صورت نمی گیرد. تردید نیست که نفوذ جاسوسان ترکیه در دولت جمهوری آذربایجان بسیار زیاد است. از زمان اعلام استقلال در سال 1992 میلادی مقام های دولت آنکارا همواره تلاش کردند با سلطه بر جمهوری آذربایجان خواسته ها و منافع ترکیه را در قفقاز جنوبی پیش ببرند. به این منظور تحریف تاریخ از جمله اولویت هایی است که می تواند ترکیه را به اهدافش در شمال عرس برساند. به عبارت دیگر دولت ترکیه ضمن فریب سیاستمداران حاکم بر باکو تحریف تاریخ را به مقام های آذری تحمیل کرده است. مقام های باکو نیز به تصور این که این مسیر آنها را به سرانجام می رساند از هر تلاشی در جمهوری آذربایجان کوتاهی نمی کنند. در حالی که این سراب فریبنده ممکن است دولت و مردم جمهوری آذربایجان را در جهت منافع ترکیه در قفقاز نابود سازد. در این راستا مطالعات و تحقیقات میدانی نشان می دهند که انتشار کتب تاریخی واقعی و مستند در جمهوری آذربایجان به فراموشی سپرده شده و همچنان تاریخ تحریف می شود. در این ارتباط زرتشت علیزاده گفته است تیراژ کتاب‌هایی که بنده تألیف کرده‌ام از 200 نسخه فراتر نمی‌رود. اما از طرف دیگر فردی نظیر یعقوب محمودوف رئیس پیشین مؤسسه تاریخ آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان 279 عنوان کتاب تألیف و منتشر کرده است. بر اساس این اظهارات زرتشت علیزاده می توان نتیجه گرفت که بسیاری از کتاب هایی که با نام یعقوب محمود اوف منتشر شده احتمالاً در اتاق های فکر نهادهای امنیتی و جاسوسی ترکیه نوشته شده است، اما در جمهوری آذربایجان به نام یعقوب محمود اوف منتشر شده اند. به هر حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که تحریف تاریخ جمهوری آذربایجان و یا معرفی تاریخ این مردم از نگاه یک ملت زینف و طلبکار در نهایت به زیان و نابودی آن ملت منجر خواهد شد. به همین دلیل است که زرتشت علیزاده به عنوان پژوهشگر ارشد، استاد دانشگاه و خیرخواه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بر این باور است که در مقابل تحریف کنندگان تاریخ، افراد با وجدانی که قصد دارند تاریخ حقیقی جمهوری آذربایجان را بدانند، باید بتوانند در تاریخ این کشور تحقیق کنند تا بتوانند تاریخ واقعی مردم شمال عرس را به رشته تحریر درآورند. اما با این شیوه که در شمال عرس مرسوم شده، بعید است که علاقمندان به تاریخ و فرهنگ جمهوری آذربایجان بتوانند واقعیت‌های تاریخی و فرهنگی خود را بشناسند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
یکی از نکات مهمی که زرتشت علیزاده در گفتگوی علمی اخیر خود مطرح کرده به تلاش برخی از روشن فکر نماهای آذری برای استفاده از برخی از اصطلاحات نادرست در ادبیات و فرهنگ لغات جمهوری آذربایجان باز می گردد. در همین ارتباط زرتشت علیزاده معتقد است مورخان تاریخ در جمهوری آذربایجان امروزه یک اشتباه جدی مرتکب می شوند و مفاهیم امروزی را به تاریخ تحمیل می کنند. مثلا مفهوم دولت ملی را به تاریخ بار می کنند که این کاملا اشتباه است، زیرا در قرون وسطا و پیش از آن مفهوم دولت ملی وجود نداشت. اما اینها در ادعاهای تاریخی خود درباره وجود دولت جمهوری آذربایجان در قرون کهن از این مفهوم استفاده می کنند. این اظهارات زرتشت علیزاده به تلاش های برخی از به اصطلاح مورخانی باز می‌گردد که با تحمیل تعارف نادرست و غیر اصولی تلاش می‌کنند تاریخ یک ملت بزرگ را به نام خود سند بزنند، آن هم با نگاه یک جریان خاص به نام ترک‌گرایی که وابسته به صهیونیسم بین‌الملل است به نگارش درآورد. این در حالی است که با اتخاذ سیاست‌های به اصطلاح نادرست نئو عثمانی گرایی، دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، مستندات زیادی وجود دارد که از مرگ تدریجی جریان ترک گرایی خبر می‌دهد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنامی آن که دل کاشانه اوست، چراغی هر کسی در خانه اوست. بنامی خدا، سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگانی عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. حکمت شماره 4، ارزش صبر، زهد و تقوا. حضرت علی علیه السلام فرماید: ناتوانی آفت است و شکیبایی دلبری، پارسایی توانگری و پرهیزگاری سپر است و خوشنودی چین کو هم نشین است. یکی از رمزهای موفقیت هر فرد در زندگی داشتن روحیه خودباوری و عزت نفس است. عزت نفس به معنای باور و اعتقاد است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد. کسی که عزت نفس نداشته باشد، زبون بیچاره و ناتوان است و نمیتواند از امکانات و استعدادهای درونی خود بهره بردارد. فردی ضعیف و خودباخته همواره سایه ناتوانی و شکست بر زندگیش حکم فرما خواهد بود. از همین رو امام علی علیه السلام در ابتدای حکمت چهارم فرماید: ضعف و ناتوانی بزرگترین آفت و دشمنی زندگی انسان است. انسانی عاجز و ناتوان زود به لغزش دچار می شود و به راحتی فریب می خورد و از راه راست منحرف می گردد. یک انسان ضعیف با هر تهدید پوچ دچار وحشت می شود. اگر پول و مقام به او پیشنهاد کنند، در برابر آن تاب مقاومت را از دست می دهد و حاضر به انجام هر کار نادرست می شود. لازمه رهایی از این آفت، عزت نفس و صفتهای پسندیده و اخلاقی دیگر است که تعدادی از آنها را امام علی علیه السلام در همین حکمت برشمرده است. امام در بخش دوم این حکمت می فرماید: و صبر و شجاعتن. صبر شجاعت است. اینکه انسان جسارت رویارویی با مشکلات و سختی ها را داشته باشد، مصیبت ها را تحمل کند، وظایف و مسئولیت های خود را به شایستگی انجام دهد، از جلوه های صبر در زندگی انسان است. انسان صبور مرد اقدام است و شجاعانه وارد صحنه عمل می شود و پیش می رود، چرا که زندگی یک جاده هموار نیست، بلکه یک میدان نبرد است که مشکلات از هر طرف به سوی انسان حمله می کنند و تنها کسی پیروز می شود که صبر و استقامت کرده و همه آنها را شجاعانه پشت سر بگذارد. صبر درد بی‌دوا را عاقبت درمان کند. ناامیدی خضر ره شد، رهرو گمراه شد. شنوندگان گرامی، برنامه راه روشن ادامه دارد. در اینجا به صحبت‌های کارشناس برنامه جناب رمضان نژاد می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ارادت امیدواریم که خداوند منان توفیق بدهد ما از کلام بزرگان دین و خاص مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در زندگی هایمون بهره بیشتر ببریم و رهنمودمون کلام حضرات بزرگوارانه از دین باشد. مولانا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در حکمت چهار به پنج موضوع اشاره می کند که یکی از موضوعات مهم مسئله صبر و شکیبایی در مسیر دین و در مسیر زندگی است. حضرت می فرماید و صبر و شجاعه، صبر را شجاعت ذکر می کند. اصلا صبر و شکیبایی در مسیر زندگی از مسلمات و یکی از اصول زندگی ما در مسیر دینداری است که در یک جایی وجود آقا امام علی علیه السلام صبر را به عنوان رأس و اساس دین در یکی از روایات دیگر ذکر می کند و در قرآن هم خداوند منان در دو تا از آیه از آیات قرآن از ما این را می طلبد و اهل ایمان را به اصطلاح مورد خطاب قرار می دهد که یا ایها الذین آمنوا استعینوا به صبر و الصلاة، ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و نماز طلب یاری بجوید، یعنی در کنار نماز که به عنوان یکی از عبادات برتر هست مسئله صبر اونقدر مهم است که میگه در مسیر زندگی اهل ایمان از صبر یاری و کمک بطلبند. مثلا مسئله صبر عظمتش این است که خداوند منان در یکی از آیات دیگر قرآن وقتی که به مسئله صبر میرسد اشاره دارد که خداوند منان به کسانی که اهل صبرند به صابرین اجر بی حساب پاداش به قول ما بدون اندازه عطا میکند و روی این حساب است که اگر ما دقت کنیم با توجه به شرایطی که الان هم ما داریم زندگی میکنیم یکی از مسائل اساسی که خیلی مهم است صبر در مقابل سختی های زندگی، سختی های روزمره زندگی هست که انسان بتواند با صبر مسیر زندگی را اولا هموار کند، بعد شکیبا و توانایی برای خودش فراهم کند در مقابل مشکلات، که در یکی از کلمات امام باقر علیه السلام که اشاره می‌فرماید الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، بعد می‌فرماید و صبر علی النائبه، می‌فرماید در کنار تفقه در دین، فقه در دین، یک انسانی مسلمانی مؤمن که می‌خواهد به کمال برسد این است که صبر در مقابل ناملایمات زندگی و مشکلات زندگی داشته باشد. و در این کلام هم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در حکمت 4 صبر را شجاعت می داند و روی همین حساب وجود اون بزرگوار می بینیم در زندگی خودش بعد از ایمان به خدا و اطاعت از رسول خدا خود اون حضرت بارها اشاره دارد که من صبر کردم در مقابل مشکلات و ناملایمات زندگی. انشالله همیشه کلام بزرگان دین خاصه مولا امام علی علیه السلام رهنمود زندگی ما در پیشرفت امور باشد به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در این حکمت تقوا را همچون سپر می دانند و می فرمایند ولورع و جنتون، تقوا و پرهیزگاری سپر است. سپر وسیله دفاعی است که در میدان جنگ در مقابل آماج تیرهای دشمن یا شمشیرها و نیزه هاست. مؤمن نیز در جریان زندگی خود به سپر نیاز دارد تا از وسوسه های نفسانی و شیطانی در امان بماند. گفتا کجاست امین؟ گفتم که زهد و تقوا. گفتا که زهد چی بود؟ گفتم رهی سلامت. شنوندگان گرامی، در فضای مجازی به آدرس parstoday.com/tajik شما می توانید ما را پیگیر باشید. امام علی علیه السلام در پنجمین و آخرین جمله می فرماید رضایت و خوشنودی از تقدیرات الهی بهترین همنشین است. در این حکمت نورانی امام، خورسندی و راضی شدن به قضا و قدر الهی به همنشینی شایسته تعبیر و تشبیه شده است. انسان در مسیر حرکت خود و پیمودن راه طولانی کمال و تعالی نیازمند همراه و رفیق است و بدون آن پیمودن مسیر دشواری بندگی میسر و عملی نیست. راضی بودن به تقدیرات و معیشت حق تعالی و تسلیم بودن در برابر خواست و اوامر او رفیق و همنشین مناسب و مطمئن برای پیمودن این مسیر است. همنشینی شایسته کسی است که به انسان آرامش بخشد و او را از بی‌تابی در برابر مشکلات باز دارد و در او روح امید بدمد و تمام این آثار در راضی بودن به قضای الهی است. صاحب چنین مقام لب به شکوه باز نمی کند و در حوادث، گرفتاری ها، مشکلات و سختی ها و فراز و نشیب های زندگی دنیاوی چون و چرا در پیش نمی گیرد. این صفت پسندیده یکی از جلوه های ایمان است. کسی که زندگیش با رضایت باشد، هرگیز از این که دیگران به قدرت و مقام رسیده اند و مال و ثروت به دست آورده اند و او از آنها بی نصیب مانده است، غمگین نمی شود. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه راه روشن به پایان می رسد. دعا می کنم خورشید رهایت نکند، غم صدایت نکند، ظلمت شب سیاحت نکند و دلت در دلی آن کس که دلت در تنی اوست، حضرت دوست جدایت نکند. سپاس صمیمانه از گروه پشت صحنه و از شما عزیزان پرمهر که با همراهیتان قوت قلب ما تا پایان برنامه راه روشن بودید. شنوندگان عزیز، شما جمعه ها صبح برنامه ما را می توانید پیگیر باشید و یک شنبه شب هم تکرار این برنامه دوباره پخش می شود. با امید دیدار تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باشد.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان صنایع ممتازان کرمان میپردازیم. شرکت صنایع ممتازان کرمان در سال 1366 با هدف طراحی و ساخت ماشین‌آلات فراوری پسته به صورت اتوماتیک تأسیس گردید. در سال 1381 مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان با تشویق مسئولین استانی و حمایت بخش خصوصی اقدام به تأسیس سیمان ممتازان نمود. با تأسیس سیمان ممتازان، شرکت صنایع ممتازان کرمان متولی بخش بزرگی از کارهای مکانیکال پروژه گردیده و از این پس در صنایع مختلف از جمله سیمان، فولاد، نیروگاه و نفت و گاز و پتروشیمی به ایفای نقش پرداخت. شرکت صنایع ممتازان کرمان اجرای پروژه‌های نفت و گاز را نیز در سوابق اجرایی خود دارد. این شرکت در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مخازن نیز توانمند است. طراحی، تأمین، ساخت و نصب و راه اندازی به صورت EPC، مخازن ذخیره مواد خام و مخازن پروسس نیز برخی از پروژه های این شرکت محسوب می شوند. همچنین این شرکت از بزرگترین تولید کنندگان ماشین آلات عملآوری پسته و از پیشگامان اولیه ساخت ترمینال های کاملا بهداشتی و تمام اتوماتیک این محصول در ایران است. 9 دستگاه از تولیدات این شرکت دارای گواهینامه ثبت اختراع در ایران و آمریکا به نام مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان است. نه دستگاه از تولیدات این شرکت دارای گواهینامه ثبت اختراع در ایران و آمریکا به نام مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان می باشند. این شرکت طی سالهای گذشته به کشورهای مختلفی چون اسپانیا، استرالیا، یونان، روسیه، ترکیه و سوریه صادرات داشته است. تحقیقات و توسعه این شرکت با کمک مهندسین با تجربه و متخصص به طور فعال در جهت همگام نمودن کار دستگاه‌ها با فناوری روز دنیا و ارتقاء کیفیت آنها پیش می‌رود تا اطمینان خاطر پستکاران و صادرکنندگان طلای سبز را فراهم سازد. ترمینال‌های پوستگیری، پاکسازی و جداسازی، ترمینال های خوشکن پیوسته پسته، ترمینال های برشتکن پسته، ترمینال های خنداکن پسته و ترمینال های مغزکن پسته، همچنین دستگاه تولید باد مقابله با سرماسدگی بخش های فراوری پسته این شرکت هستند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
رامی میپرسن که چرا ریشه های دندون شما اینقدر بزرگه؟ بیمار با فروتنی میگه آخه من زیاد آب میخورم. بزرگوار، اون ریشه درخته. در واقع در خلق این لطیفه از آرایه ادبی ایهام استفاده شده. وقتی یه واژه دو معنا داره، معنای دور و نزدیک داره و در اثر ما متوجه میشیم که منظور نویسنده یا گوینده کدومی که از ایناست. مثلا پرویز شاپور میفرمایند که شیر باغ وحش چکه میکرد، چون آخرش آدم دوزاریش میفته که شیر درنده و شیر پاکتی و اینا نیست، شیر آبه. یا جناب حافظ میفرمایند که زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. که اینجا واژه مردمان ایهام داره، یعنی مردمان هم مردم که میگیم و اینا، یا دو مردمک چشم، منظور کدومه؟ با واژه هایی که حداقل دو تا معنای متفاوت داشته باشن میشه از این کارهای قشنگ قشنگ کرد.